و مهربانی با زیبایی یکسان شود. روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم و من آن روز را انتظار می‌کشم، حتی روزی که دیگر نباشم. شب خوش و خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
ما مشکلات اقتصادی داریم، بارها هم گفتیم، مسئولین هم به قدر توان خودشون دنبال حل این مشکلات هستند. مشکل داریم اما بن‌بست نداریم. مهم اینه ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی، نه در مسائل سیاسی. مشکلاتی داریم که علل مختلفی داره، اما بن‌بست در کشور نداریم. به عکس پیشرفت داریم. در رأس برجستگی های کشور ما همین ملت عزیز ایرانند، همین ملت پرشور، همین ملت با بصیرت. اگر بصیرت نداشتن ملت ما، این حضور مردمی در اون جایی که حضور اونها لازمه دیده نمیشد. حضور مردمی.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کون هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران ازتون دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. روزتون بخیر. خیلی متشکریم که برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. امروز هم میزبان جناب آقای دکتر مرتضی میردار هستیم و به اتفاق ایشون در فرصتی که پیش رو داریم میپردازیم به برخی از اصلی ترین فرازهای انقلاب اسلامی ایران. آقای دکتر میردار، خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر میگم. خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، اگر قرار باشه که ما اولین و اصلی ترین نهادی رو که بعد از پیروزی انقلاب به صورت رسمی و قبل از پیروزی انقلاب حتی به صورت رسمی تشکیل شد به دستور حضرت امام نام ببریم، قاعدتاً باید همون شورای انقلاب رو نام ببریم. خب شورای انقلاب کمی قبل از پیروزی انقلاب تشکیل شد، بعد به فاصله کوتاهی البته علنی شد و بر اساس حکمی که امام صادر فرمودند قرار شد که تصمیمات مهمی رو اتخاذ کنه، از جمله اینکه شرایط انتقال قدرت رو بسنجه و به امام بگه. یک مذاکرات خاصی داشتن با هیئت‌های آمریکایی که البته این در محدودیت خاصی بود و به تعبیری به توصیه حضرت امام قرار شد که اونها فقط مواضع آمریکایی‌ها رو بشنوند و مواضع اعلام نکنن، یعنی کسانی که در شورای انقلاب بودن که این اتفاق افتاد. و خب برخی از تصمیمات دیگر قرار شد حسب نظر حضرت امام به این شورا محول بشه که انجام بده. خب شورا هم کار خودش رو آغاز کرد، یک مطالعاتی انجام شد برای انتقال قدرت، یه مقدار مذاکره شد با عرض میکنم که نمایندگان آمریکا و سفیر آمریکا در تهران، و خب در امور دیگری که امام محول کرده بودن شورا اقدامات لازم رو انجام داد. این که امام تصمیم گرفتن که مرحوم مهندس بازرگان رو به نخست وزیری انتخاب بکنند و اینکه شرایط نهاد نخست وزیری باشه برای اداری رسمی انقلاب بعد از پیروزی، آیا تصمیم امام بود یا تصمیمی که شورای انقلاب گرفته بود و به امام پیشنهاد کردند؟
حالا این مقطع رو جناب علی سریع عبور کردید، چون شورای انقلاب از همین دوره که شروع شد تا پایانش در سال 59، حالا این دوره که امام وارد کشور شدن، کمیته استقبال از بله. امام رو در واقع اینا هدایت کردن.
حالا شما کوتاه اشاره بفرمایید.
آره، کمیته استقبال از امام رو اینها در واقع تنظیم کردن، تحصنات دانشگاه تهران اینا مدیریت کردن. بعد خدمتتون عرض کنم که تو همین دوره خب یکی از پیشنهادهایی که شورای انقلاب داشت بحث نخست وزیری دولت موقت، به این معنا که دولت موقت قراره که تأسیس بشه، چون یکی از مهمترین خواسته های مردم تو این دوره تاریخی این که در واقع قرار یک دولت انقلابی سر کار بیاد. خب چی شد که مرحوم مهندس بازرگان رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن و به امام معرفی کردن؟ تو بین شخصیت هایی که در شورای انقلاب عضو بودن دو نفر نقش کلیدی داشتن در انتخاب مرحوم مهندس بازرگان، یکی مرحوم شهید مطهری، یکی مرحوم مهندس به اصطلاح مرحوم آیت الله طالقانی. اینها نقش کلیدی داره. چرا؟ چون با مهندس بازرگان یه رفاقت مثلا چندین دهه داشتن. بله، مهندس بازرگان در واقع استاد دانشگاه بود، کسی که حالا تو تحولات مثلا دهه سی تو جریان امورات نفتی حضور داشته،
سمت اجرایی هم داشته، سمت
اجرایی داشته و تو جریان مبارزه هم بنابراین همیشه همراه امام بودن
و یک مقدار وجهه بین المللی هم داشتن
به این معنی که ببینید انتخاب مهندس بازرگان تو همون مقطع تاریخی یک مقدار فشارهای مثلا بین المللی رو کم میکرد. خب امام هم خدمت عرض کنم که با توصیق اینها و از اون ور خود امام هم در جاهای مختلف خدمت عرض کنم که اشاره میکنن که امام هنگام نخست وزیری دولت مهندس بازرگانشون میفرمایند که بازرگان سالهای طولانی از نزدیک میشناسن، مردیست فاضل و امین و ملی بدون گرایش به خدمت عرض کنم که جریانهای حزبی. حتی امام توی این حکمی که برای مهندس بازرگان
تأکید
میکنه چرا؟ چون وجهه مرحوم مهندس بازرگان یه وجهه حزبی بیشتر بوده. امام میگه که نه، من شما رو فارغ از گرایش های سیاسی که به عنوان عضو نهضت آزادی باشی به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب میکنم. خب امام در واقع وقتی ایشون رو انتخاب میکنه و اعضای شورای انقلاب ایشون به امام پیشنهاد امام برایشون حکم میزنه. خب بلافاصله بعد از این حکم در واقع یک حمایت ملی به وجود میاد در حمایت از این انتخاب امام، به این معنا که اون دوره های تاریخی مردم اومدن از امام پشتیبانی کردن. چرا؟ خدمتتون قراری دولتی شکل بگیره که وظایفش امام مشخص کرده، یکی این که باید اداره امور کشور شما تنظیم بکنه، دوم رفراندوم و مراجعه به رای عمومی جهت اداره امور کشور.
خب خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده که برنامه‌ی سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. همچنان در خدمت میهمان محترم برنامه هستیم، آقای دکتر مرتضی میردار، و داریم درباره نقش شورای انقلاب در پیروزی انقلاب و روزهای پس از پیروزی صحبت میکنیم. آقای دکتر میردار، آیا شورای انقلاب زمانی که مهندس بازرگان رو به حضرت امام معرفی کرد خیلی فاصله داشت تا اعلام رسمی این قضیه یا نه؟ یعنی میخوام عرضم این هستش که نخست وزیری مرحوم بازرگان تا زمانی که رسما اعلام شد تصمیم گیری در موردش خیلی طول کشید، اینکه نه
خب قاعده شد. چون وقت 12 بهمن ما امام مثل وارد کشور شدن، خب روز در واقع دو روز بعد امام آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن.
بله، پس خیلی طول نکشید.
زیاد، ولی از قبل بنابراین مشاوره ها انجام شده بود، کارا رو انجام داده بود.
تصمیم قطعی ظاهرا در
همون در واقع ورود امام هستش که بنابراین چرا؟ چون امام وقتی که اومده در بهشت زردار رو با مردم صحبت میکنه، به مردم
میگن که
قول میده من دولت تعیین میکنم. بنابراین وقتی که امام که وارد کشور شده میخواد همه در واقع امور رو بر اساس رهنمایی و نگاه خودش اداره بکنه دیگه، این میشه که در واقع امام دولت موقت رو اعلام میکنه، چون به مردم قول داده من دولت تعیین میکنم. بلافاصله بختیار میگه مثلا شما دو کشور دو تا دولت نمیشه، امام میگه دولت شما غیر قانونی است، دولتی که اراده مردم بهش تعلق گرفته، این دولتی است که ما داریم انتخاب میکنیم.
بله، مهندس بازرگان توسط امام به عنوان نخست وزیر موقت تعیین میشن، امام ایشون رو معرفی میکنن و قاعدتا همه مردمی که مشتاق انقلاب بودن، چون فرمان امام بود، از این انتخاب استقبال میکنن و در راهپیمایی‌ها، سخنرانی‌ها و تظاهراتی که میکنن پشتیبانی خودشون رو از دولت بازرگان اعلام میکنند. آنچه که در تاریخ آمده این است که امام چند وظیفه اساسی برای دولت تعیین کردن، یکی بحث رفراندوم بود برای تعیین نوع نظام، یکی هم بحث تشکیل مجلس خبرگان بود برای تدوین قانون اساسی و انتخابات مجلس و چند سرفصل دیگر. اما اونایی که مطالعه کردن تاریخ انقلاب رو یا در اون دوران حضور داشتن اطلاع دارن که به دنبال انتخاب بازرگان و دولت موقت، در حالی که هنوز یک دولتی در ایران به نام دولت شاهنشاهی وجود داشت، یک تبعات خارجی هم داشت، یعنی یک واکنش‌هایی رو در خارج از کشور برانگیخت، چه کسانی که عمدتاً با انقلاب اسلامی مخالف بودن و البته برخی هم بودن که با انقلاب اسلامی مخالفتی نداشتن. در طی 4 یا 5 دقیقه دکتر میردار، مجموع این واکنش‌ها چه بود؟
ببینید، وقتی که آمریکایی‌ها در مسائل ایران از جریان انقلاب اسلامی شکست خوردن، حالا این شکستشون در واقع همراه یک امیدی هم داشتن، به این معنا که مثلا وقتی که امام دولت بازرگان رو معرفی کردن و پشت سر مردم در 19 بهمن یک حمایت مثلا ملی تظاهرات در واقع در حمایت از دولت منصوب امام انجام دادن، خب این مقطع تاریخی در واقع باعث شد که کشور کم کم به سمت ثبات، به این معنا که شما وقتی 22 بهمن در واقع انقلاب اسلامی پیروزی میرسه و قبل از پیروزی انقلاب امام دولتش انتخاب کرده، خب اونم که در واقع شخصیت مثل مهندس بازرگان، توی مقطع آمریکایی‌ها ابتدا در واقع سکوت کردن تا اینکه وقتی که دولت مهندس بازرگان اومد و بعد کابینش رو به شورای انقلاب معرفی کرد، چون شورای انقلاب توی مقطع باید در واقع نقش تقنینی هم باید می‌داشت که اینها کسانی که عنوان وزرا هستن باید به شورای انقلاب معرفی و شورای انقلاب تایید می‌کرد. توی وقتی که دولت بازرگان در واقع به نوعی تکمیل شد، توی این مقطع آمریکایی‌ها در واقع دولت مهندس بازرگان رو اعلام کردن، ما به رسمیت می‌شناسیم و آماده همکاری با دولت مهندس بازرگان هستیم. یعنی آمریکایی‌ها، یعنی به اصطلاح دنبال نیومدن بگن نه ما این دولت رو به رسمیت نمی‌شناسیم.
این تایید رسمی بود؟
بله، توی در واقع مطبوعات
در چه تاریخی؟
خدمتتون عرض کنم، الان می‌خوای نگاه کنم، میگه که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به پیشنهاد جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر همکاری با دولت جدید انتظار می‌رود سولیوان سفیران در تهران با اعضای دولت تازه ایران تماس‌های برقرار کند. این رو در واقع توی اون مقطع هم روزنامه اطلاعات گزارش
می‌کنه. قبل از پیروزی انقلاب.
اینا همین
قبل از 22 بهمن.
قبل از 22 اینا قبل از.
البته این یک نامه محرمانه باید باشه.
حالا بعد حتی در 28 بهمن سال 57 باز هم روزنامه‌های مختلف اعلام می‌کنن که کشورهای مختلف از سوی آمریکا، شوروی، فلان، فرانسه، هند، آلمان دیگر دیگه میگه که باید
به رسمیت
رژیم جدید را به رسمیت شناختن.
بله. این کی هست؟ پس به لحاظ رسمی 28 روز بعد از پیروزی رسمی انقلاب هست.
28 بهمن. بله. سال 57. بله. این در واقع تو روزنامه‌های اون مقطع اومده که خدمتتون عرض کنم، حتی سخنگوی وزارت خارجه فرانسه این دور اعلام می‌کنه که دولت بازرگان به رسمیت و آماده همکاری با دولته. حتی خدمتتون عرض کنم دولت چین که تا اون مقطع با شوروی رابطه تیره داشتن، پیروزی انقلاب رو تنها چیزی که به اصطلاح چین نسبت به دولت بازرگان موضع منفی گرفته توی این دوره تاریخی. بقیه خدمت رو عرض کنم که چرا، چون تلقیشون بوده که چینی ها توی مقطع در واقع پیروزی انقلاب میتونه به نفع جریان مثلا بلوک شرق باشه و تقویت جریان، چینی ها تلقیشون و تصورشون این بوده. اما در مجموع بسیاری از کشورها اومدن توی مقطع دولت موقت رو به رسمیت شناختن. بله. و با او اعلام مثلا
حالا این توضیح رو هم بدیم که در اون زمان چینی ها با بلوک شرق یه مقدار زاویه داشتن به خاطر همون مسئله، یه مقدار عقیدتی و ایدئولوژیک بود و البته مسئله دیگری بود که حالا زمانی در اختیار نداریم که در مورد اون صحبت کنیم. علت اصلی شاید همین بود که این مخالفت اولیه شکل گرفت. اگر در مورد واکنش دیگر کشورهای جهان یا مقامات صحبتی دارید بفرمایید در این برنامه، به خاطر اینکه اگر بخوایم باب جدیدی رو باز بکنیم فکر کنم فرصت کافی نداشته باشیم.
خب ما خدمتتون عرض کنم، اون چیزی که توی مقطع تاریخی اتفاق افتاد، یعنی قدرتمندی جمهوری اسلامی به رهبری امام و انتخاب دولت که در واقع امام گام به گام در واقع کارا رو در مسیر استواری و مثلا ثبات داره قدم ور میداره و مثلا شما بلافاصل بعد از همین مثلا اعلامی که امام کردن و دولت هم در واقع مردم پشتیبانی کردن، کم کم در واقع ما میریم سراغ نهادهای دیگری که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب در جهت تثبیت انقلاب میان روی کار شکل میگیرن، نهادهای مختلف، و این رو ما میتونیم در واقع بیان بکنیم که برنامه های مختلف که امام، یعنی از هم روز اولی که آمدن این که نهادهایی که به نوعی در جهت تضییع حقوق مردم بودن همه اونا رو در واقع محو کردن و نهادهای جدید به وجود آوردن که بتونن اداره بهتری نسبت به امور کشور داشته باشه.
خب به این ترتیب ما یه چیزی در حدود یک هفته به لحاظ اجرای دو دولت در ایران داشتیم. یکی دولت منصوب شاه بود با نخست وزیری بختیار و یکی هم دولت منصوب حضرت امام و شورای انقلاب بود به نخست وزیری مرحوم.
البته شورای انقلاب که زیر مجموع امام حساب
می‌شد. بله دیگه، حالا چون من مشورتی داشت برای امام و توصیه کرده بودن، من به این خاطر عرض کردم. و این دو دولت حدود یک هفته در تهران مستقر بودند و به هر حال انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه به پیروزی رسید. دولتی هم آقای مهندس بازرگان نخست وزیر بودن، هم آقای بختیار
که اون مقطع دیگه از حیات حالا به لحاظ ساقط بله. شده این معنا بزن. که چون بختیار تو مقطع دیگه از روزی که امام اومدن، بختیار عملا یعنی همه سنگرهاشو در واقع از دست داده.
حالا یه مذاکراتی هم ظاهرا بین شورای انقلاب و بختیار رو اصحاب او بله. شکل میگیره در درست. تهران بله. که اگر حالا در یک برنامه ما زمانی در اختیار داشتیم بد نیست که اشارتی بکنیم، بلکه اینام خیلی جالبه اونجوری که من اطلاع
خب قاعده من. چون آقای حتی مثلا بختیار تصور نمی‌کرد آقای مهندس بازرگان
بله
بپذیره، حتی مثلا
بپذیره و روزی روبرو
روبروی قراره بله. چرا اونها یک زمانی در یک جبهه بودن
بله. بسیار خب، خیلی متشکریم آقای دکتر میردار عزیز که با ما همراه بودید و همچنین سپاسگزاریم از شما شنوندگان عالی مقامی که این برنامه رو شنیدید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
به هر گوش این خانم به آغاز شنیدم
رادیو ایران
صدای